مست و باطلم کردی مگه این رسم مستی و راستی. شاید فردا خوب بشه این جای زخم قدیمی من.
سلام دوستان، من رام هستم و میخواستم سریع ازتون عذر بخوام بابت کیفیت صدای بد این اپیزود. نمیدونم چه مشکل تکنیکالی به وجود اومد که صدای من و مهدی این انگار از نمیدونم پشت تلفن یه جوری خیلی بد شد. نمیدونم این مشکل تکنیکالی بود که موقعی ضبط من متوجه نشدم اصلا، و همین خواستم جلو بهتون بگم که این اپیزود صدای آدیوش یه ذره مشکل داره، ببخشید واقعا.
سلام دوستان، من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مستی و راست. برنامه‌ای که من معمولا توش کمی مست و یخت چت میشینم یا با خودم حرف میزنم یا مهمونای خیلی جالبم. البته این روزا بیشتر چای دمنوش میخورم و یه ذره سالم‌تر دارم زندگی میکنم با اجازهتون. با یه مایکرودوز LSD و ماشروم باطی این داستانا. ولی من الان توی اروپا هستم، تو تور هستم، کلی شهرها هستش قرار شو بذارم. آمستردام، پاریس، وینا، میلان، سوئد قراره بیام. بعد میرم آمریکا، نیویورک و دی سی و میشیگن. خواسته kingram.com/tour برین، میتونید برنامه هامو روزاشو اونجا ببینید. مهمون امروز یه دوست عزیزی که تو پاریس با هم آشنا شدیم توی گرد همایی زن زندگی آزادی، شاعر، نویسنده و PhD داروسازی، سید مهدی موسوی. مهدی جون خیلی خیلی من خوشحال شدم از اینکه تونستم دعوتت کنم و پاشی بیای اینجا با هم صحبت کنیم، چون برای من همیشه جالبه دیگه، دوست دارم داستان زندگی آدم‌ها رو بدم و با هر کسی که ایرانی صحبت می‌کنی که یه تاریخچه عجیب غریب مثل خودتو داره، آدم یه چیزای کوچولی از این منور شنیده ولی وقتی که بیشتر درباره‌اش مطالعه می‌کنی میگیم واو، مثلا هممون چه داستانایی داریم. و متاسفانه خیلی وقتا اون چیزی که بینمون اشتراک هستش اینه که چه ضربه‌ای خوردیم از این نظام، و اون داستانی تلخ متاسفانه یه نقطه مشترک خیلی عامونه. و با این داستانم که امروز داره اتفاقاتی که داره تو ایران میفته، اصلا که انقدر وحشتناک که همه در جریان هستن، ببین من همین دوستا میشه پادکستم با ابراز همدردی و همدلی با مردم ایران شروع کنم. و میگم این روزا که واقعا هممون اعصابمون خورد و قلبمون گرفته از داستان این که این دولت ظالم با حمله‌های شیمیایی به دخترها، جنگی که برای دخترها و زنای ما داره ادامه میده، واقعا وحشتناکه. حالا منو مهدی هم بیشتر بهش اشاره میکنیم و صحبت میکنیم با هم در موردش، چون بالاخره همینا مرتبطن با هم. بله خلاص، دمت گرم مهدی، مرسی که اومدی امروز. کجای دنیای چیکار داری میکنی؟
سلام رام عزیز، خیلی خوشحالم که تو برنامه تو حضور دارم، واسه افتخار منه. حالا اون پاریس در واقع اون گرد همایی خوبی که انجام شد بهانه ای شد برای دوستی و نزدیکی بیشتر و حضور من تو این برنامه تو همیشه دوست داشتم و دارم، و خیلی خوشحالم که اینجا منم یه ابتدای صحبتام یه همدردی بکنم با مردم ایران بابت حالا تمام اتفاقاتی که این چند ماه افتاد. حالا چون من تو برنامه نبودم، بعد یک جا بگم واقعا تلخیایی که به مردم در کنار همه امیدها، انرژیها، تلاشایی که شده، تلخیایی که توسط جمهوری اسلامی روا داشته شده، آخریش هم همین ظلمیه که در حق دخترها و پسرای دانش آموز، مخصوصا دخترها که تعداد حمله‌ها بسیار بیشتر بوده به مدارس. و اینکه دیگه کسی که با بچه، کسی که با کودک این کار رو میکنه، دیگه واقعا باید بدونی که هیچ جای دفاعی نداره.
آره واقعا میدونی از دستگیری محیط زیستی ها پدر من، از حمله به پرواز اوکراین، از داستان مهسا امینی و جنبش بعدش و حمله و تمام خشونت هایی که تو این 43 ساله به هر انواعی شما دیدیم، که هر دفعه هم تعجب میکنیم میگیم مگه امکان داره یک کسی اینقدر ظالم باشه یا اینقدر احمق باشه یا اینقدر خشونت تو دل و وجودش باشه، و واقعا حد و مرز نداره این خشونت. و میدونم بالاخره نابود میشه این گوه و از زندگی همه میره بیرون، فقط بحث دیر یا زودیشه دیگه و چجوری چه قدمهای درستی باید برداریم در اون جهت.
امیدوارم خیلی زود باشه اون روز، چون واقعا مردم ایران حقشون خیلی بیشتر از ایناست. چون اپرس صحبت دیگه نکته ای رو اشاره کردی در مورد که واقعا هممون یک داستانی داریم، هممون یک داستان تلخی داریم، و وقتی من با جوونا، با هنرمندا، با دانش آموزا، با مردم کشورهای دیگه خب صحبت میکنم، میشینم حرف میزنم و میبینم که اونها چه نوع زندگی و پشت سر گذاشتن، میگم واقعا مردم ما حقشون خیلی بیشتر از اینا، واقعا حقشون این ظلم نیست. هنرمندای ما حقشون توی کار کردن توی بدترین شرایط نیست. واقعا امیدوارم خیلی زود تغییر کنه، حداقل به ما که نرسید، به نسل بعد از ما برسه.
آره واقعا ما قشنگ نسل میگن سوخته بهش میگن، استرولوژی استفاده میکنن چیه، ولی من خیلی امیدوارترم برای جوونا، جوونای این نسلای بعدی از ما احساس میکنم هم خیلی شجاع‌ترن، هم خیلی بروزترن از لحاظ اخلاقی، عاطفی، فلسفی. خیلی 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 حال میکنم میبینم که بچه هامون انقدر باهوشن و در جریان همه داستانا هستن و فعالیت میکنن، با هم صحبت میکنن و تو گفتمانا شرکت میکنن. و میگم همه هم باید با هم دیگه اون مثل باتوم المپیکو دست به دست همدیگه بدیم هر نسلی و بهتر بشیم و به سمت جلو حرکت کنه کل این داستان. بدیم من اگه اشکال نداره میدونم شاید هزار بارم سوال شده، شاید خسته شده باشی حتی که صحبت کنید درمیان، چون من خودم خیلی کنجکاوم، چون واقعا دوست دارم از داستان زندگی خودت رو شروع کنیم. حالا اگه دوست داری از بچگی میتونی خیلی جوان‌تر شروع کنیم، ولی دوست دارم بعداً خیلی فوکس کنیم به قضیه دستگیری و رفتنت از ایران. و کلا خب به عنوان آدمی که مثلا پی اچ دی داری توی داروسازی، اینم به نظرم خیلی جالبه، چون احساس میکنم تو ایران علاقه و عشقی که مردم به ادبیات دارن و به شعر و به کتاب اصلا تو رو محدود نمیکنه از شغلی، که هر شغلی میتونه هر چیزی باشه، ولی اون دست به قلمت اگه خوب باشه و ظاهرا به نظر من یعنی توی فرهنگ ما خیلی علمی نیست این چیزم و این نظرم، ولی مثلا نسبت به غرب مثلا احساس می‌کنم خیلی بیشتره اون درگیری آدما با شاید مثلا با شعرهای کلاسیک و با تاریخ و با کتاب تا شاید چون بچهای غربی شاید مثلا بیشتر با اونم مشکل نیست، من با اون چیز خوب و بد شاید میگم مثلا با هیپ هاپ و رپ و اینجور چیزا مثلا خیلی پیدا میکنن راههایی که خودشونو درگیر ادبیات میکنن. ولی خب میگم که اصلا از اولین بار کی شروع کردی نوشتن، یا اصلا کی اولین بار یه شعر تو کی خوند که مثلا به گفت ای ول، یا اون حسی که اولین بار که دیدی اولین بار یه آهنگ مثلا من ساختم گفتم ای من میتونم این کار رو بکنم، شاید واقعا یعنی بد نباشم تو این کار.
من حالا داستان زندگی هممون خب خیلی دیده است، خیلی هم نمیخوام رو کودکی و بچگیم فوکوس کنم، ولی خب من از موقع مثلا که 4-5 سالم بود یه چیزایی مینوشتم، چیزایی میگفتم، حتی قبل از اینکه برم مدرسه، چون خانواده بزرگ شده من، مادرم خیلی اهل کتاب بود، پدرم یه کتابخونه بزرگ داشت و خب کلن ادبیات و هنر و اینا توش امر مثبتی بود. حالا شاید نه اونجوری ادبیات که ما امروز تخصصی بهش نگاه میکنیم و شعر و داستان، ولی به عنوان یه مخاطب ادبیات آدمهایی بودن که با ادبیات و هنر همراه بودن. مثلا مادر من همیشه مثلا آدمی بود که به قول معروف منو با کتاب بزرگ میکرد، داییم آدمی بود که شاعر بود کمک میکرد، پدرم میگم خب حالا مثلا قبل از انقلاب ایران خب خیلی آدم اهل کتاب و اهل مطالعه بیشتر تو مسئله تئوریک بود و تو این فضا من بزرگ شدم. ولی خب اینجوری نبود که از اول شعر بگم، داستان بنویسم، یه چیزایی مثل همه بچه‌ها که خاله بازی میکنن برای خودشون داستانای میبافن، شعرهایی برای عروسکاشون میگن، همین چیزا رو مثل همه بچه‌ها داشتم. اما اتفاقی که شاید زندگی من تغییر داد، من 11 سالم بود، کلاس اول راهنمایی بودم، یه مدرسه تو ایران بود، مدرسه پیسوشان اگه حالا بدونی، مثلا اونا میرفتیم اونجا، اونا یه معلمی داشتیم به نام آقای فروغی، شهرام فروغی، امیدوارم هر جا هست سالم باشه، من سالهاست ازش بیخبرم. این معلم، من اومدم سر کلاس ما یه شعری، خودش طبع شعر داشت، شعری به طنز گفته بود، مشکلات مدرسه رو با مسئولا مطرح کرده به زبان طنز، من سر کلاس ما اینو خوند و من خیلی خوشم اومد، تحت تاثیر قرار گرفتم و با توجه به اینکه شعرم زیاد میخوندم و علاقه داشتم، رفتم و یه شعر طنزی، البته شعر که نه، مر در واقع باید بگم، در وصف بچه کلاس گفتم و مثلا شعر طنزی که معمولا کودکی همه همون میگیم مسخره میکنیم همدیگه رو. و زنگ بعدی که زنگ انشای هفته بعد که بوده، یکی از بچه ها نامردی که دستشو برد بالا گفت آقا اجازه، آقا اجازه، مهدی شعر گفته. معلمم به من گفت که آقا بیا شعرتو بخون. منم کودکی خیلی خجالتی بودم، واقعا بچه خجالتی بودم، هرچی گفتم نه و هرچی گفتم ندارمش و اینا، معلم منو مجبور کرد اومدم خوندم. و با وجودی که این شعر خب ایراد وزنی داشت، قافیه‌ای داشت، شاید واقعا به عنوان یک کسی که خب اهل ادبیات بود به نظر معلم ما شاید شعر نبود، ولی از من حمایت کرد، محبت کرد، منو زنگ تفریح نشوند و به من اصول اولیه وزن و قافیه رو یاد داد و به من گفت اگر تو شعر بگی هر هفته لازم نیست انشا بنویسی و کاملا آزادی که اصلا انشا ننویسی. و منم از انشا بدم میومد نوشتن، چون اون زمان انشا ها یاد باشه اینجوری بود که قلم در دست میگیرم و به نام خون شهدا از این حرفا. بعد من شعر نوشتم و کم کم پیشرفت کردم، کم کم با شاعرای نسل امروز آشنا شدم، با شاعرای مطرح آشنا شدم، جشنواره های شعر دانش آموزی شرکت کردم، مقام آوردم، اونجا با دانش آموزای دیگه که از من بهتر بودن، جلوتر بودن، بزرگتر بودن آشنا شدم. و این شعر مزخرف کودکانه که حالا اصلا یک کلمش هم یادم نیست باعث شد که مسیر زندگی من عوض بشه. اما این که حالا بالاخره شعر و ادبیات رو من دنبال کردم، از بچگی به داستان نویسی علاقه داشتم، داستان رو جدی میخوندم، نوشتم، دنبال میکردم و این مسیر زندگی من بود که از کودکی اومد و همینجوری خوب جلو میرفت تا اون اتفاقات وحشتناک دهه 80 افتاد برام.
قبل از اینکه برسیم به اون اتفاقات وحشتناک، می‌خواستم این پادکست همینجوری که میریم توی تانژانت‌های خودشه، یه سری خطای چی میگن رودخونه وقتی که شعبه، نه اسمش کلمه که میخوام بهش فکر کنم، چند تا چیز پیدا میکنه، شاخک پیدا میکنه، من فارسی مفتزه یادم نمیاد الان چی کلمه ولی فکرم داشت میرفت اونجایی که داشتیم میگفتیم معلمه چقدر تاثیر مثبتی داشت. خیلی من به این موضوع فکر کردم، من چون خودم رو زندگی میکرد دوتا معلم داشتم که حرفای اونا باعث شد که من درون خودم یه چیزی رو کشف کنم که خیلی بهم اعتماد به نفس بده، به خودم باور داشتم. یکیش یه معلم ریاضی بود، منم آقای بلوریان بود فکر کنم اسمش، من بنده خدا اگه زنده هستین آقای بلوریان، اون موقع خیلی سنشون مسن بودن، الان نمیدونم هنوز هستن با اون، اگه هستی که دمت گرم. من یادمه که چون ریاضی خیلی منطقم قوی بود، من ریاضی رو سریع میفهمیدم، چون یه چیزی بهم توضیح میداد گفتم خب this makes sense، سریع تو میدونی هندسه بود، ریاضی بود، هر چی. و بعدها هم یه معلم تاریخی داشتم که توی کانادا بود که اون باعث من علاقه به تاریخ خیلی زیاد بشه و به خیلی عمیق برم در مورد تاریخ بخونم و ریسرچ درست بکنم و کتاب و اسی و پیپر اینا بنویسم. و خیلی جالبه دیگه، میگم ما چون توی بچگی هم من توی پادکستم تعریف کردم، معلمای تو ایران ولی 99 درصدشون فقط کتکم میزدن، میزدن تو سرمون، تحقیرمون میکردن، کوچیکمون میکردن، با عقاید دوگم خودشون سعی میکردن به ما یه چیزی شیرفهم کنن که اصلا تو کت ما نمیرفت. و این خیلی واقعا ناراحت کننده است. یعنی امیدوارم کسی داره گوش کنه، مدام معلمای امروز یعنی با یه عشق و یعنی مسئولیتی که اونا دارن، اون جایگاهی که دارن توی جامعه، چون اون احترامی که باید به معلم خود داده بشه تو ایران داده نمیشه و آدم‌ها خب خسته میشن، حقوق خوب نمیگیرن و بچه‌هام شیطونن و دیوونن و خیلی سخته میفهمم، ولی واقعا سرنوشت خیلی از بچه ها میتونه با یه حرف شما عوض بشه. اگه دارین گوش میکنید بدونید که خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در آینده یه بچه.
من کاملا باهات موافقم و همسو. من اتفاقا بگم که یعنی معلم هایی که حالا بالاخره معلم های بد که اون زمان خیلی مرسوم بود، یعنی من یادم مثلا دوران ابتدایی من با این تصویر گره خورده که ما میومدیم مدرسه، بعد مثلا سر صفحه یک کسی یه داره تکون میخورد، حرف میزد، دیر میرسید، اینها رو ردیف میکردن کنار دیوار با سیم و شلنگ و چوب کف دست اینا میزدن تا خون بیاد و اصلا با ضربات لگد مشت. یعنی من خودم بچه بودم، خب به خاطر که بچه دردخونی بودم، خیلی میگم مؤدبی بودم، خیلی کم کتک خوردم، ولی این تصاویری که دیدم، دوستام که کتک می‌خوردن، آزارهایی که شکنجه‌ای که می‌دیدم، با توجه به اینکه منم خیلی بچه حساس و احساساتی بودم، واقعا رو من تروماهایی داشته که هنوزم منو تعقیب می‌کنه و دنبال می‌کنه.
واقعا حالا اونا یه طرف، بعد داستانای خود که رفتی زندان اونم چه تروماهایی داشت. یعنی اینو برام بگو که خب تو دهه 80 که اصلا من دوست دارم بذارم که چه اتفاقی افتاد که دستگیر شدی، یعنی پیش زمینش چی بود؟ خودت داشتی کم کم به سمت آگاهی سیاسی اجتماعی میرفتی؟ اون موقع هم اگه شما با فاطمه اختصاری بود که با هم دیگه دستگیر شدین، و میخوام بدونم که کلن اونجا شما از کجا هم دیگر رو میشناختین، و اصلا میدونم من خیلی جزئیات داستان رو نمیدونم و دوست دارم اگه اشکال نداره برام تعریف کنی.
واسه افتخارمه. ببین ماجرای من واقعا خود منم هنوز نمیدونم واقعا ابعادش چیه و چی شد که این اتفاقا سرم اومد. یعنی مثل یه آدمی هستم که از بالای ساختمونی پرت شده پایین، میتونه بگه چه اتفاقایی داره میفته برای چه اتفاقایی افتاد، اما نمیدونه که اصلا چی شد که پرتش کردن پایین. واقعا من خیلی وقتا حدس میزنم، علتها رو مثلا میگم احتمالا این اتفاق بوده، این مسئله بوده، این چیزها بوده، اما واقعا من یه هنرمند بودم، من یه شاعر و نویسنده بودم، بالاخره مثل هر انسان دیگه‌ای نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی اطراف خودم نظرگاه داشتم، واکنش داشتم، احساسات داشتم، اما هیچ وقت فعال سیاسی نبودم، هیچ وقت عضو حزبی نبودم، کار سیاسی نکردم در زندگیم. مثلا خب طبیعیه وقتی شما میبینید که ندا آقا سلطان توی خیابون کشته میشه با اون تصویر تلخ، یه شاعر هستی درباره این مسئله یه شعر میگی، واکنش نشون میدی، اما نه این به معنی سیاسی بودن تو نیست، این به معنی اینه که تو یک انسان هستی که باید در مقابل حداقل چیزهای واکنش انسانی به خرج بدی، یا مسائلی از این قبیل. من هم خب از دهه 70 یه سری فعالیت‌های هنری می‌کردم، خب کتاب چاپ می‌کردم، مثل همه ایرانی‌ها چاپ کتاب خب با مشکل روبرو بودم، چون کتابام سانسور می‌شدن، مجوز نمی‌گرفتن، ممنوع می‌شدن. بسیاری از کتاب‌های من در ایران هرگز مجوز نگرفتن، بسیاری از شعرهای من هرگز مجوز نگرفتن، خیلی از کتاب‌های من ممنوعن، حتی چاپ شدن بعد از نمایشگاه ریختن، جمعشون کردن، خمیرشون کردن، و نه به علت مسائل سیاسی هم، شاید بیشتر از اون به خاطر مثلا مسائل فلسفی، مثلا راجب خدا، راجب هستی، راجب حتی مسائل عاشقانه، بوسه، آغوش، حتی چیزهای نمیدونم مثلا یه کلمه رنگین کمان مثلا تو یه شعر به کار رفته، حالا نماد همجنسگرایی، از این جور مسائل فشارها همیشه رو خیلی زیاد بود. و من خب مثلا سال 79 بود کتاب دومم فرشته خودکشی کردن کلن غیر قابل چاپ اعلام شد، منم آدمی بودم خب بالاخره می جنگیدم، رفتم زیرزمینی خودم توی مثلا تو خونه چاپش کردم، دستی به دست مردم رسوندم، و خب این رفتارهای من باعث واکنش هایی می شد، احضار شدن هایی می شد، ولی این مسیر تجدار مریض ادامه داشت. یعنی اینجوری نبود که من مثلا زندان برم یا دستگیر بشم این اتفاقا بیفته. یه از سال 88 که در واقع جنبش سبز در ایران ایجاد شد و اون اتفاقایی که در ایران افتاد، سختگیری ها خب خیلی بیشتر شد، یعنی حساسیت ها بسیار زیاد شد. خب منم آدمی بودم که سال 88 زمانی که مردم تو خیابون بودن وبلاگمو بستم، حمایت کردم از مردم، گفتم آقا تا وقتی مردم تو کوچه‌ها دارن می‌جنگن برای حقشون، برای مخالفتشون، من حاضر نیستم بشینم درباره روزمرگی زندگیم بنویسم و وبلاگ نویسی کنم. تو وبلاگم طرفدار زیاد داشت، معمولا جز محبوب‌ترین وبلاگ‌های پرشن بلاگ بود، چند بار جایزه برده بود. آره تو اون فضای بالاخره وبلاگ نویسی که دهه 80 رواج داشت، چندین بارم فیلتر شده بود، یعنی هی فیلتر می‌شد، حذف میشد. من یه عدد داشتم، اسم وبلاگم بود باحال، مثلا باحال 1، باحال 2، باحال 3، تا باحال 66 رفته بودم، یعنی 66 بار فیلتر شده بودم. و این اتفاقی که همینجوری جلو میرفت، یه روز سال 89 بود، مهر ماه، من در خونم نشسته بودم، یه دفعه در شکوندن، ریختن تو خونه و وسایلام و خودم و همه چی رو بردن، و اون بار توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده بودم. تو اونجا هم بازجویی ها در مورد هر چی که فکر کنی بود، چون چیز خاصی نبود، یعنی سر این جریان غزل پست مدرن که خب تو اون جریان تو اون فضا من شعر میگم بود، خیلی احساس میکردن اون جریان مثلا از کجا منشأ میگیره، از کی شما پول میگیرید، از کی خط میگیرید، یا سر کارگاه های رایگانی بود که من داشتم. من سالها کارگاه ادبی داشتم در ایران از سال 77 به بعد دیگه من کارگاه ادبی داشتم و هیچ وقتم از کسی پول نمیگرفتم. حالا اگه جایی تو فرهنگسراها بهم میدادن میرفتم اونجا، نمیدادن تو خونه خودم برگزار میکردم. سعی میکردم اون بلایی که سر خودمون اومد، در واقع نسل بالایی زدن تو سرمون و ما را اذیت کردن، برای نسل بعد اتفاق نیفته، یه کسی باشه کمکشون کنه، پشتشون باشه، کتاب معرفی کنه، فیلم معرفی کنه، شعراشون رو نقد کنه. و خیلی تاکید داشته که تو از کجا خط میگیری؟ کارگاه ها رو برای چی برگزار میکنی؟ چرا پول نمیگیری از بچه ها؟ مثلا پولت از کجا میاد تو؟ خب و این در واقع سال 82 این اتفاقا برای من افتاد. اما خب من در واقع قبول کردم کارگاه هامو ببندم. شبکه‌های اجتماعی مون که اون زمان صفحه خیلی پرطرفداری تو فیسبوک داشتم، خودخواسته ببندم و بشینم خونم و پروندم باز بمونه، کاری با هم نداشته باشم. ها اتفاق بعدی که در واقع اتفاق اصلیه که در زندگی من افتاد 92 بود که دوباره دستگیر شدم.
قبل از اینکه برسیم به دستگیر بعدی، بیایید یه سر برگردیم، یه مروری بکنیم به دوران الان، چون یهو افتاد اون دورانی که اون پرژن بلاگ فا اینا بودش که خیلی رایج، اون خیلی جالب بود. من احساس کنم اون موقع کلمه‌اش نمیدونم انتلکتر یا درگیرتر، یعنی یه احساس می‌کنم که یه خرد دست جمعی بود که همه خیلی درگیر بلاگ ها بودن، بلاگ ها خیلی رایج‌تر و خیلی محبوب بوده. الان دارید میاد یه اسم یه آدم رو دارید، من نمیخوام اسمش رو بگم چون از یه سیرش رو واقعا متنفرم از این قایمالای جمهوری اسلامی و از این حرفا، ولی اون دوره خیلی دوره جالبی بود و میخوام بدونم که به نظر تو فرقش با دیسکورس و گفتمان الانی که توی توییتر داریم، به نظر من که کیفیت خیلی افت کرده، چون ما همش داریم 140 کاراکتر داریم چیزی میگیم و همش هم واکنش، بدون اینکه مقاله ای بخونیم، الان همه چیز واکنشی شده. میدونی یه هیجانی هست که آقا سریع میریزن سر یه موج، یه داستانی که آقا اگر این نه یا اون، فردا اونو یادشون میره میرن سراغ چیز بعدی که محکوم کنن و قاطی کنن و دعوا کنن. و این شیفت یعنی چی شد؟ یعنی فکر میکنی کی بود که دیگه این فرهنگ بلاگ و لانگ فرمت، حالا نمیدونم فارسی چی میشه لانگ فرمت، بلندتر، این فرمت بلندتر چی شد که از بین رفت؟ مرگ بلاگ ایرانی کی بود فکر میکنید؟
ببین خیلی یه شبه اتفاق نیفتاد. خب واقعا همونجوری که گفتی وبلاگ نویسی دو تا نکته مهم داشت. اولا متن طولانی مینوشتی. وقتی انسان طولانی میخواد بنویسه، ناخودآگاه مجبور فکر کنه، ناخودآگاه مجبور جمله بندی کنه، ناخودآگاه مجبوره که تأمل کنه روی اون چیزی که مینویسه. بعد وبلاگ نویسی هم اینه، در واقع توییتر و نمیدونم اینستاگرام و اینا نبود که یه دکمه بزنی مطلب شیر بشه، یه جمله بزنی بره بالا. تو میشستی در طول دو سه روز مطلب رو مینوشتی، یه سری لینک ها عکس ها جمع‌آوری میکردی، به روز میکردی، یعنی برای خودت یه برنامه میذاشتی. من مثلا خودم رو بگم، من هر جمعه وبلاگم رو به روز میکردم، یعنی هر هفته مخاطبای من جمعه ها منتظر بودن که وبلاگ من به روز بشه. اون هفته میشستم مقاله جمع آوری میکردم، یه مطلب جذاب میذاشتم، یه شعر جدید میذاشتم، مثلا یه چند تا لینکی که به نظرم لینک های خوبی بود میتونستن بچه ها استفاده کنن اونا رو میذاشتم. بعد در طول هفته منم هم مثل همه آدم ها، منم ممکنه نسبت به یک مسئله اتفاقی یک نگاه شتاب زده ای داشته باشم، یه نگاه هیجانی داشته باشم، یه لحظه عصبی بشم، یه لحظه تک بعدی نگاه کنم. اما چون این بروز نمیشد، چون این همون لحظه در واقع مثلا نمی نوشتم و تایپ کنم و بفرستم، باعث میشد که من فرصت داشته باشم فکر خودم رو اصلاح کنم، نظرات دیگر رو راجع به اون مسئله بخونم. و این یه دونه کتابی داره میلان کندرا، آهستگی. این آهستگیه، این آرامشه، این در واقع عدم ارگازم محوری، این در واقع این که مثلا تو میخوای مسیر رو بدی، آروم حرکت کنی، به نظر من باعث میشد که وبلاگ ها بسیار عمیق‌تر باشن و بسیار هم مطالب خوندنی‌تر باشه، مخصوصا این که دیگه اونقدر لایک و کامنت و اینا اصلا مطرح نبود و سلبریتی شدن اونقدر مطرح نبود. من یادم مثلا آدمایی بودن که با اسم مستعار برای خودشون وبلاگ می‌نوشتن، شاید 10 تا 20 تا مخاطب هم بیشتر نداشتن، اما پیوسته با قلم بسیار قوی خوب، من گاهی همینجوری با تو سرچام پیداشون می‌کردم. خیلی به این رفت به نظر من سال 87 تقریبا که مثلا فیسبوک تو ایران شروع شد به همه گیر شدن، یه مقداری فضا به سمت شبکه‌های اجتماعی، به سمت واکنشی بودن، هیجانی بودن رفت و از قدرت وبلاگ ها یکم کم شد. مثلا خب فیسبوک راحت‌تر بود دیگه از وبلاگ نویسی، و بعد شبکه‌های اجتماعی دیگه اومدن، دونه دونه همه اونا رشد کردن، جایگزین شدن. و من فکر می‌کنم اولا شبکه‌های اجتماعی به خاطر اینکه اثرش رو در کوتاه مدت می‌بینی خیلی مخاطب بیشتر لذت می‌بره، دوباره که توانایی خاصی هم نمیخواد. مثلا من میبینم آقا تو توییتر طرف می‌نویسه، الان نگم مثلا فلان فلان فلانی، خب بعد مثلا اینو می‌نویسه، یه دفعه مثلا 100 تا لایک می‌خوره، 150 تا لایک می‌خوره. توی وبلاگ نمیشه، تو باید خلق می‌کردی، تو باید اینجا رو به کار می‌انداختی، تو باید یک چیزی می‌گفتی که بقیه نگفته بودن. یه مقداری میگم این فضای شتاب زده، امیدوارم حالا بعدن یه چیزی بیاد جاش کم بشه، ولی امیدواری من میگم مثلا بی جهته، تو جهان به سمت زندگی فست فودی میره، به سمت سرعت میره، به سمت عجله و شتاب زدگی میره.
آره نه واقعا همینه. و میگم مثلا این آدمایی که کارشون هم خوندن در مورد رسانه‌هاست و نقد کردن رسانه و درسایی تو که تو میدیا استادیز تو دانشگاه ما میخوندیم، یه کتاب خیلی مهمی که من خوندم خیلی وقت پیش به اسم Amusing Ourselves to Death مال نیل پاستمن. و داستان این کتاب اصلا قبل از اینکه اینترنت، این داستان تو کتابای دهه 80 آمریکای میلادی یعنی 1980s این کتاب اومده بود بیرون. و در از ادامه حرفای مارشال مکلوهان رو داشت میزد که فرمی که داره میدیا و رسانه عوض میشه باعث میشه که ما مثلا داشت نشون میده از لحاظ تاریخی، اگه مثلا زمان انلایتنمنت و اون میدونی قرن 19 هم اینا که اوج مثلا نویسندگی و اینا حداقل از لحاظ اینتלקچوالی میدونن خیلی وقتا و اوایل قرن 20 هم، کم کم وقتی که به شیفت تلگرام و رادیو این چیزا شروع میشه و بعد تلویزیون میاد و بعد همینجوری این رسانه ها بیشتر میشن، این اتفاقی که میفته اینه که تو رسانه تلویزیون خب یه طرف تو فایسی داری میشنوی، اینپوت میکنی، یه همی میره توی تبلیغ، حواست پرت میشه، وقت نداری، بعد میره رو خبر بعدی و داستان بعدی. و همین قضیه هم که میگم بعد هرچی سریعتر و همینجوری که میگین شتاب زدگی بیشتر میشه تو این قضیه و تو وقت نداری که مثل یه کتاب که میخونی یه چند تا چپتر رو میخونی، چند تا فصل رو میخونی، میذاری زمین دمروش فکر میکنی، اگه لازمه که بری چک کنی، یه کاس رفرنس کنی، یه فکت رو که ببینی درسته غلطه، یا چه چه حسی بهت میده. مثلا خیلی وقتا من چون خودم خیلی کتاب، الان حتی آدیو بوک خیلی بیشتر گوش میکنم، مثلا معتادم به آدیو بوک هستم، ولی کتابام که هنوزم میخونم، در یه کتابایی که خیلی دوست دارم مثلا به 10 صفحه آخر میرسم مثلا نمیخوام تمامش کنم، خیلی حسم میگه، یعنی اصلا اینجوری نه نمیخوام تمامش، یعنی چون میدونم داستانم قراره چه جای تلخ و دارکی بره یا هر چی. ولی این اتفاقی که افتاده دقیقاً که دام که داشت میگفت، امروز داریم به حالت خیلی وضوحی میبینیم که اون برخوردمون با میدیا به حالت واکنشی پیدا کرده، بدون اینکه عمیقاً یه چیزی رو درک کنیم از لحاظ تاریخچه‌اش، از لحاظ اون علمش، از لحاظ تمام بحث‌های جامعه شناسی دور و برش، تمام آمارها و غیره و غیره که اصلا چجوری به دست اومده، این چجوری، اون چیه. فقط اون داریم با فقط خیلی سریع و احساسی تو لحظه داریم واکنش نشون میدیم و این کمکی نمیکنه نظرم به خرد جمعی. یه سری مثلا کمپانی جدید هستن، هم با سابستک آشنا هستی یا نه؟ سابستک مثلا یه بلاگینگ کمپانی جدید اپیه که من اونجا خیلی تون حال میکنم، اونجا خیلی آدما هستن میان مینویسن، ولی خب بنزای توییتر و اینستاگرام و اینا طرفدار نداره مسلما. ولی این اتفاق حالا نمیدونم دیگه، ببینم توی دنیای امروز از لحاظ اینکه بحثایی که مثلا من خیلی دوستام میکنم با هم دیگه توی بحثای انقلابی و شورش و جنبش و از این حرفا، نمیدونم پیش فرض مثلا بعضیا میکنن که نیاز به یک هوش جمعی هستش از لحاظ بحثای سیاسی و جامعه شناسی که بخوایم این جنبش رو قوی‌تر و بزرگتر کنیم، یا نه مردم احساسی همینجوری باید بریزن بیرون و فلان. و نمیدونم جواب این سوال نمیدونم، حالا بعدا دربارش بیشتر حرف بزنیم. برگردیم به 92، ببخشید من یه خاطر مغزم رفت سمت دیگه.
نه منم میرم همونجا با تو، منم با تو بودم همونجا تو فضای وبلاگ و نظریات اجتماعی و اینا واقعا چی میشه؟ من واقعا اصلا رفتم تو فکر که مثلا خب ما در واقع مدیاهایی مثل رادیو تلویزیون رو داشتیم که از بالا به پایین برخورد میکردن، مخاطب رو در واقع از تفکر توهی میکردن و خیلی امید داشتن که اومدن اینترنت، شبکه‌های اجتماعی این نظام قدرت رو به هم بزنه، یعنی نظام شبکه‌های کابلی باعث بشه که اون رسانه‌های از بالا به پایین حذف بشن و فرد بتونه هویت خودش رو حفظ کنه. اما متاسفانه مثل که دوباره یه سازوکار دیگه‌ای تو همین فضاها هم شکل گرفت که اون هویت فردی متاسفانه این وسط به دست نیومد. واقعا موافقم باهات.
و حقیقت قربانی میشه دیگه تو این پروسه. میدونی الان در جستجوی حقیقت هممون هستیم بالاخره، تا حدودی احساس میکنم توی زندگیامون. و میدونی وقتی که این دستگاه پروپاگاندا دست یه نظام توتالیتر مثل ایران باشه، خب اون میاد همیشه میگم، من تو که شراب میگم، یه هوا همیشه خوبه، اخبار میدونی اگه اخبار مثلا جمهوری اسلامی گوش کنه میگه هوا همیشه خوبه. و میدونی این مسئله که وجود داره توی رسانه‌ها، حالا به خاطر پوله، به خاطر کاپیتالیسم، به خاطر طیف افکار سیاسیشون، به هر همه یه جهتی دارن و آدم این روزا میدونم باید همه اخبارهای از همه طیف‌های مخالفتو بخونی تا بتونی یه جمع‌بندی درست رو بتونی بکنی از یه قضیه‌ای که خب نزدیک‌تر بشی به اون حقیقت. حالا درسته شد مثلا طرز فکر من مثلا همچین آدمایی مثلا نزدیک‌تر میرم اونا رو میخونم، تو وقت ندارم همه چی بخونم، سعی میکنم مثلا یه کسی پیدا کنم که بهش اعتماد میکنم که اون از من خیلی باهوشتر و انتلیکچوالتر آدم هست، اون اصلا کارش اینه که اصلا بره اخبار تولید بکنه، بره تحقیق بکنه، ژورنالیست فلانه. ولی تو این بازی ها من دیدم دیگه، یعنی توییتر و اینستاگرام، یا خود تو آمریکا این بحث هم هستش، مثلا خود گزارشگرام یه سلبریتی هایی میشن و ژورنالیست هم سلبریتی میشن و خود احساس و برخورد اونا به بحث خودشون رو بالاتر از بحث خیلی وقتا میدونن و سختشون میشه از عاطفی و احساسی جدا کنن و بتونن بیان بی‌طرفانه با یه علم و با یه شناخت درست در مورد مبحثی صحبت کنن. و خب برای ماهایی که مخاطبیم فقط در جستجوی حقیقت میخوایم سعی کنیم بفهمیم چی به چیه، طبیعتاً راحت‌ترین کاری که بخوام بگیم کنه لق همه چیز، مثلا من که خستم مثلا مغزم نمیکشه بشینم با برخان گوشه درینک بخوام یه شات بزنم و برم عشق و حال بازیمو بکنم. و برای همین مثلا آدما دوست ندارن، همه میگن واسه سیاست کثیفه این اونجوریه، ولی از اونورم اگر ما در دموکراسی خودمون فعالیت نکنیم خب همه حق حقوق خودمون رو میدیم بره. این بدبختی هم هست، یه تیغ دولبه است نامصب این قضیه.
کاملا من برم سراغ 92، درست داره؟
برو.
ببین والا 92 بعد یکی دو سال بیام عقب‌تر که چه اتفاقی قبلش افتاد. از دو سه سال قبلش، از همون سال 88-89، خب من خیلی از شعرهام رو خواننده‌های مختلف اجرا کردن، در واقع از من میگرفتن، خواننده‌های داخلی خارجی میخوندن. من خودم رو ترانه سرا، حالا الان ترانه می نویسم برای خواننده، ولی ترانه سرا نمی دونستم، بیشتر شاعری می دونستم که حالا شعراش توسط خواننده های مختلف خونده میشه.
مثلا آنگه با شاهین قبل از اینا بود یا بعد از اینا بود؟
قبل همینا بود، دقیقا همین موضوع سر همیش اومد که من با شاهین نجفی چند تا همکاری داشتم. یعنی شاهین نجفی به من سال فکر کنم 87 یا 8 بود یه فیسبوک یه پیامی داد که دوست داره با من همکاری کنه و یکی از شعرهای من رو بخونه، اصلا شعری که هیچ وقتم منتشر نشد، یعنی اون همکاری شکل نگرفت. بعدن یه سال بعدش یکی از کارهای من رو خوند به نام شاعر تمام شده و اون کار رو بیرون داد. منم در ازای اون کار رو با توجه به اینکه خب شاهین خارج از ایران بود و حساسیتی که رو خودم بود رو خیلی خوب میدونستم که از خارج پول بیاد به حسابم چقدر رو من حساسیت فلان اینا، نه پولی گرفتم نه قراردادی با شاهین نجفی بستم، یعنی یه دوستانه دوتا هنرمند با هم همکاری کردن. و بعد هیچ اتفاقی هم نیفتاد چون رو شاهین نجفی اون زمان حساسیتی زیاد وجود نداشت. یک دفعه ما یه آلبومی کار کردیم به نام هیچ 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 که شاهین نجفی سه تا از کارهای من رو فکر کنم اگه درست بگم به اون آلبوم قرار داده بود و یک کار از فاطمه اقتصادی و یک کار از افشین مقدم و فکر کنم یک یا دو کار از یغما گلرویی. و این آلبوم خوبی شد اون زمان، گل کرد، موفق بود و اینا. و بعد از اون آلبوم تازه داشت که مثلا شیرینی اون آلبوم مثلا به قول معروف می‌رفت دندونمون، یه دفعه شاهین نجفی یک ترانه‌ای که مال خودش هم بود خوند به نام نقی، که حالا توش در واقع یه لحن شوخی با اون کمپین نقی که اون زمان ایجاد شده بود داشت و ترانش هم از خودش بود، شعرش هم از خودش بود و آهنگش رو خودش هم خود تک آهنگ بیرون داد. این کار بهانه ای شد واسه اطلاعات سپاه که قبل از اونم خیلی منو آزار میدادن، جلوی سخنرانی‌های منو میگرفتن، کتابای منو میگرفتن و کلن با این جریان غزل پست مدرن تو ایران مشکل داشتن. چون اون آلبومم تقدیم شده بود به غزل پست مدرن، یعنی شاهین نجفی تقدیمش کرده بود به غزل پست مدرن ایران و سعی کرده بود شعرها و ترانه‌هایی که اون فضاست اجرا کنه، خیلی حساسیت بیشتر شد و نقی رو بهانه‌ای کردن که از اون به بعد علیه من، علیه فاطمه اقتصادی، علیه افشین مقدم، علیه خیلی از بچه‌ای که تو آلبوم بودن در واقع مطلب برن توی 23 عکسمون رو نشون بدن، بگن اینا شاعرای خواننده مرتدن، نمیدونم اینها همجنس بازن، اینها نمیدونم گروه‌های شیطان پرستی دارن. یعنی کارگاه من رو، عکس‌های کارگاه ادبی من که همه مؤدب میشستن سر جاشون شعر میخوندن رو زده بودن توی سایت‌های، یه سایتی به نام باشگاه خبرنگاران جوان و بعدن مثلا روزنامه کیهان و مشرق نیوز و اینا به نام محافل شیطان پرستی. خب اصلا یه چیزای عجیب و غریبی و منم نگران نبودم، یعنی اذیتم میکردن ولی میخواستم تو ایران بمونم کار کنم، چون بالاخره من کار شعر میکنم، زبان فارسی برام خیلی مهمه، از شروع بودن برام خیلی فاجعه بود. بعد شغل خوب داشتم، داروساز بودم، تدریس میکردم، شاگردامو داشتم که عاشقانه دوستشون داشتم و نمیخواستم از ایران برم، با وجودی که خب من موقعیت خروج از ایرانو از مدت‌ها قبلش داشتم، چه تحصیلی چه بالاخره به خاطر حالا مسئله ادبی فرصت خیلی داشتم، ولی میخواستم بمونم و کار کنم. خیلی من اذیت کردن، سخنرانیامو کنسل میکردن، نمیدونم جایی که تدریس میکردم و تعطیل کردن، کارگاهامو بستن، حتی مثلا من دعوت میشدم شب شعرها برای شعرخونی، یه دفعه زنگ زدن به من گفتن ببخشید از بالا ما زنگ زدن گفتن شما تشریف نیارید. سخن بالاخره من بخشی از درآمدم هم از این راه بود دیگه، مثلا میرفتم جایی سخنرانی میکردم پول میگرفتم و تقریبا سعی کردن فشار رو من بیشتر کنن، داروخانه‌مو بستن و دیگه به قول معروف انداختنم گوشه رینگ که من نمیدونم کم بیارم یا هر چیز دیگه. باز من ادامه دادم، حالا شاید نمیدونم حماقت بود، لجاجت بود، عشق بود، نمیدونم اسمشو چی بذارم. یه روز من یادم با چند از بچه کارگاه هم ما قرار بود که بریم ترکیه، قرار بود یکی دیگه بچه دوستام شاگرده قدیمیم که ترکیه بود بریم خونه اونو چند روز با هم باشیم و یه دل قول معروف دلی از عزا در بیاریم و یه روحیمون عوض بشه. اون زمانم سفر به ترکیه خیلی ارزون بود، مثل الان نبود که مثلا گرون باشه اینا، یه بلیت رفت و برگشتش یادم 400 تومن 500 تومن بود. بعد ما داشتیم میرفتیم، سال 92 بود دقیقا اگر درست بگم 15 آذر 92 بود، من رفتم فرودگاه در واقع همون گیتی میخوایی رد بشی پاسپورتت مه بخوره، به من گفتن شما ممنوع خروجی و پاسپورتم رو گرفتن. بعد خانم اقتصادی هم اومد رد بشه، پاسپورت ایشون هم گرفتن، گفتن ایشون هم ممنوع خروجه. ما باز هم بگم انقدر که تو باغ نبودیم و اصلا فکر نمی‌کردیم که مثلا ما کاری کرده باشیم، کار خاصی کرده باشیم، رفتیم خونه‌مون، خیلی این مؤدب برگشتیم خونه‌مون و فکر کردیم مثلا اینم بخشی از اون فشاریه که میخوان به ما بیارن. منم همون شب یادم فیسبوکمو بروز کردم، گفتم آقا شما دهن ما رو صاف کردید، پدر منو درآوردید، همه چی منو گرفتید، باز من موندم تو ایران دارم فعالیت میکنم، شما مثلا ممنوع خروج منو کردی که من از ایران نرم. خب من مثلا این مثلا به عنوان جریمه من، مجازات من در نظر گرفتید موندن تو ایران و من خودم با میل خودم موندم و دارم کار میکنم. پس فردا ظهر بود که یه دفعه 8 نفر 9 نفر آدم مسلح در خونه من شکوندن، ریختن تو خونه من، تمام وسایلام، لپتاپام، کتابام، دفترام، آلبومام، کاغذام، هر چی که فکر کنید توی خونه بود رو گونی گونی بردن، خودم هم چشم‌بند زدن، دستام هم دستبند زدن، انداختن داخل یه ماشین و به جایی که اون زمان نمیدونستم کجاست، چون تا 40 روز من خارج از سلولم همیشه چشم‌بند داشتم و چشمم بسته بود، ولی بعدها فهمیدم بند 2 الف زندان اوین بوده، منو بردن و از همون شب بازجویی هر روزه، شکنجه، آزار، اعترافگیری اجباری و شدید بدترین آزارها علیه من شروع شد که اصلا نمیتونم، یعنی اتفاقهایی که برای من افتاد در اون روزها من الان تعارف ندارم، بعد اینا رو رک بگم به مخاطبان که خجالت نکشن. من الان سالهاست تو نروژ دارم زندگی میکنم، فرار کردم از ایران و اومدم نروژ و هنوز من هر هفته میرم پیش روانپزشک با کسی که در واقع تخصص سندروم پست تروماتیک داره کار میکنم که فقط بتونم بخشی از اون چیزهایی که اونجا اتفاق افتاده رو فراموش کنم، بخشی از اون بلاهایی که سر روح و جسم من آوردن رو فراموش کنم. به چه جرمی؟ به جرمی که من شاعر بودم، به جرمی که شعرهای من شاهین نجفی خونده بود. و بعد اصلا یه چیزی داره، ما یه چیزی داریم در مثلا علوم در واقع حقوقی به نام عطف به ماسبق، میگن چیزی عطف به ماسبق نمیشه اگه قانونی الان تصویب بشه. مثلا شما که قبلا مثلا از امروز بگن مشروب خوردن تو آمریکا ممنوعه، شما که دیروز مشروب خوردی نمیگن بگیرن ببرنت، کسی که الان مشروب بخوره میگیرن میبرن. خب ما اصلا اگر هم با شاهین همکاری کرده بودیم که از لحاظ اینها مشکلی داشت، قبل از در واقع ترانه نقدی کرده بودیم، مثلا خانم اختصاری تو آلبومی کار کرده بوده که اون زمان شاهین یه خواننده معمولی بوده که نه مرتد بوده از دیدگاه اینا، نه هیچ مشکلی داشته. و بعد سر چیزی که اصلا ما رو میخواستن ببندن، نمیدونم به ارتداد، توهین به مقدسات، نمیدونم و کارگاه ادبی من رو باورت نمیشه چه چیزهایی تو کارگاه ادبی میگفتن. میگفتن شما تو کارگاه ادبیتون کتاب چخوف رو معرفی کردید، مثلا ضبط کرده بودن صدای منو. گفتم مگه کتاب چخوف مشکلی داره؟ یا روی کیک تولد من شاگردام یه بار منو مثلا سورپرایز کرده بودن، یه کیک تولد برام گرفته بودن، روش نوشته بودن ادبیات میخو چکش بود. این یه مصرع از یه شعر منه، در واقع از این که آقا انگار که میخ میره داخل با چکش، رنجی که انسان میکشه اما باعث در واقع صرف شدن یک چیزی میشه، یه تشبیهیه. میگفتن شما یک انجمنی به نام میخ و چکش را انداختید، انجمن انحرافی به نام میخ و چکش. مثلا داس و چکش شنیده بودن، این میخ و چکش رو ساخته بودن. و ببین آزارهای وحشتناک، من حالا همش رو نمیخوام وارد بشم چون واقعا اذیت میشم، یه چند تاش فقط برای نمونه چیزای کوچیکشو، واقعا چیزای پیش پا افتادهشو میگم. مثلا به من هیچ وقت توی اونجا به غیر از اون یک دست لباسی که تنم بود لباسی ندادن. من میرفتم حموم توی زمستون، من آذر ماه و دی ماه و در واقع توی انفرادی بودم، من در واقع همون یک دست لباس رو داشتم. منو میبردن مثلا حموم، من میرفتم اونجا همینو میشستم، دوباره خیس خیس باید همینو تنم میکردم و برمیگشتم. بعد من رو از حموم مستقیم میبردن هواخوری اجباری نه به معنی چیز جذاب، یعنی چشمن داشتم، نه جایی رو میدیدم، نه حق داشتم حتی بایستم، بعد یه مسیر مستقیمی رو میرفتم و برمیگشتم. منو مستقیم از همون با لباس خیس میبردن زیر برف توی حمام توی حیات زندان اوین که یه مسیر مستقیمی رو برم و برگردم با چشای بسته. و خب این لباس تو تن من یخ میزد و در مثلا باید لباس رو میشکوندم تا بتونم بدنم رو تکون بدم. یا مثلا میومدن این آدم ها شلواری که به من داده بودن، شلوار گشادی بود، خیلی شاید پیش پا افتاده باشه، اما منو مجبور میکردم بشین پاشو برم و منو میزدن و مجبور میکردم بشین پاشو برم. و بعد این شلوار خب پای من میفتاد و میگفتن حق نداری بگیریش، و بعد میخندیدن به من و دوباره و دوباره و دوباره. یعنی چیزهایی که، یا مثلا می اومدن، من خب پشپند داشتم، روم به دیوار بود، یه صندلی گوشه اتاق، بعد می اومدن پشت گوش من درباره یکی از شاگردای من که ترانسکشوال بود، تغییر جنسیت داده بود، در واقع تطبیق جنسیت داده بود و دختر شده بود، درباره اندام این، درباره جزئیات اندام این و درباره سکس کردن با این، تجاوز به این، دم گوش من، همینجا بغل گوش من، در بوی بدنشون هم میپیچید سر من، شروع میکردن توصیف کردن و من انقدر حالم بد میشد فقط زارد و گریه میکردم به تمومش کنید. میخوام بگم یعنی چیزهای یادم یه بار داشتم میرفتم توی راه رو، منو در بازجویم تموم شده بود، با چش بسته داشتن منو میبردن به سمت سلولم. من همونجور که تو راه رو میرفتم، بازجوی خانم اختصاری از داخل اتاق که ایشون بازجویی میشد و من صدای جیغاش و صداهاش رو میشنیدم همیشه، اومد بیرون، من رو با لگد زد، پرد کرد وسط اتاق و همینجوری فقط شروع کرد با لگد منو در داخل راه رو زدن. نه بازجوی من بود، نه سوالی داشت از من که من بخوام مثلا اعتراف کنم یا جواب بدم، و من انقدر درد داشتم تا چندین روز نمیتونستم بخوابم. یعنی هر چی رو هر پهلوی میشدم و هر سمتی میشدم که در واقع یک ذره درد کمتر باشه و من یه ذره یک لحظه خوابم ببره. میخوام بگم این بله ها سر کی آوردن؟ سر یک شاعر، سر یک نویسنده که چیزهایی هم که بعدا در دادگاه علیه من استفاده شد چیزهای قایمکی نبود، یعنی چیزی نبود که لازم باشه اینا کشفش کنن، همه چیزهایی بود که تو کتاب من چاپ شده بود، تو مجوز وزارت ارشاد چاپ شده بود، توی وبلاگ هم نوشته بودم. مثلا چیز همکاری با شاهین نجفی همه میدونستن که من همکاری کردم و شعر رو بهش واگذار کردم. یعنی دنبال پیدا کردن چیزی نبودن، دنبال له کردن انسانیت تو آدم ها بودن. ببخشید طولانی حرف زدم، عذر میخوام.
نه خیلی اتمام میگم، من خودم اینا رو خوب تعریف میکنم، حالا پدر خودم فکر میکنم که بنده الف دو بودونم دیگه، و تمام اتفاقی که برای اون افتاد و چقدر الکی میگم چیزایی که خیلی شبیه همه همینه. یه نفر آدم بیکار روانی، اصلا کل داستان بابا اینو از یه بلاگ یه نفر شروع شد، مثلا 10 سال پیش یه عقده‌ای داشت برای همکار بابا، یه مقاله مینویسه که تا امروز تو دادگاه و مشرق نوز و تصنیف نوز و اطلاعات و کیان هنوز فقط به اون اشاره میشه، یه وبلاگ یه آدم روانی، میدونی؟ یعنی این خیلی برام عجیبه، یعنی اتفاقایی که میفته و بعد خب تمام چیزای دیگه که دست تو دست داد و اینا، چون همه هم میدونی توهم میزنن که میگن آقا اطلاعات ایران خیلی قویه و فلان. بابا اینا اگه قوی بودن که جلوی همه اون ایجنتای اسرائیلی که هر روز میذارن که شونو شتک میکنن رو میگرفتن، شاعر رو میگیرن، محیط زیستی رو میگیرن، دکتر رو میگیرن، بچه رو میگیرن، دختر رو میگیرن، اصلا همه رو میگیرن به غیر جاسوسه. میدونی چی میگم؟ یعنی اصلا یعنی سورئال قشنگ، یعنی اینا و این با این سیستم ترس و تروری که دارن توش زندگی میکنن خودشون، میدونی خیلی عجیب غریبه. چون خب منم دیر کردم با اینا دیگه، وقتی بعضی که پدر منو کشتن و دیر کردم با این آدما، یه سرشون که کاملا خب شاستشوی مغزی شدن، واقعا گاون، اصلا هیچی نمیفهمن و تو تخیلات خودشون برای اینکه بتونن زندگی کنن یه سری دروغای عجیب و غریبه که کهکشانی به خودشون میگن که بتونن شب سرشون رو بارش بزنن، تو ذهن خودشون فکر کنن دارن یه گویی دارن میخورن. ولی واقعا اونایی که در رأس هستن و میدونن چه خبره، یعنی واقعا امیدوارم یه روز مثل ناتسی‌ها بگیرن اینا رو همه رو دادگاهی کنن و تمام جنایاتی که اینا انجام دادن تمام اینا افشا بشه، تمام کارهایی که می چیزی قلبم میشکنه اینه که ببین مثلا پدر من آدم شناخته شده بود، تو آدم شناخته شده، می چقدر آدمای گمنامی هستن که اصلا ما اسمشون هم نمیدیم. من چون بعد از فوت بابام خیلی از این آدما آشنا شدم که میگفتن بچه ما رو کشتن و همینجوری توی یه کویری خاک کردن به سری قبر، میدونی؟ یعنی اصلا اینقدر وحشتناکه این کم اهمیت و ارزشی که برای جون انسان قائلن، اصلا واقعا از این خبیثتر و هیولاتر از اینا من واقعا ندیدم. یعنی همینگن داعش بود، اینا فقط داعش یکی ذره جسرفته ترن، از داعش هم بدترن اینا به خدا.
کاملا موافقم. اصلا من یادم داشتم اینجا برای فکر کنم برای در واقع روانپزشکم بود، داشتم توضیح میدادم که سلول انفرادی چجوریه، بعد گفت که مثلا میگفتم که آقا مثلا هیچ نوری نیست، هیچ وسیله‌ای نیست، کتابی نیست.
ببخشید اینو حرفت کل وقت سلو انفرادی بودی توی عمومی هم رفتی تو؟
نه نه کل وقتم انفرادی بودم. خب و بعد در واقع البته دو سه روز آخر من در واقع در سلول انفرادی بودم که هم سلولی داشتم، یعنی بند عمومی من نرفتم، اما روزه آخر قبل از اینکه طرف رو آزاد کنن معمولا دو سه روز آخر که دیگه بازجوییشون تموم شده، در واقع تو اتاقی که بزرگتر نیست اونچنان، ولی تو هم سلولی داری یک نفر که اونم تو انفرادیه و اون هم داره ولی هنوز نه حکمی صادر شده نه تو بند، یعنی تو بند زندان که بری بتونی مثلا به کتابخونه دسترسی داشته باشی، بتونی دستشویی بری، بتونی با آدم ها حرف بزنی، نه نه چه این چیزی رو ما نداشتم هرگز. خب اما میخوام بگم که واقعا توی همون انفرادی داشتم برای روانپزشکم توضیح میدادم و میگفتم که چه شکلیه، بعد یارو میگفت مثلا شبیه کمپ ایکس رای که فیلمشو دیده بود که زندان گوانتانامو، گفتم نه شبیه اونجا نیست، چون تو اون فیلم میبینی که میان دم سلولاشون کتاب میارن و تخت دارن، آدم ها رو تخت میخوابن. بعد گفتم نه من مثلا تخت نداشتم داخل اتاقم، من تشک نداشتم، من دستشویی نداشتم، ولی یه کاغذی از زیر در رد می کردم که اگر نگهبان دلش به حالم بسوزه کاغذ رو وقتی دید منو ببره دستشویی، و یعنی حق دستشویی رفتن حتی نداشتم و کتاب نداشتم. با هزار تا التماس یه قرآن به من داده بودن. خب من آدم مذهبی نیستم، آدم دینداری نیستم، ولی انقدر تشنه خوندن بودم و انقدر فضای انفرادی آدم رو دیوونه میکنه، انقدر این قرآن و ترجمهش رو خونده بودم، انقدر از اول تا آخر از آخر به اول خونده بودم. یادم زمانی که آزاد شده بودم یه روز خانم اختصاری رو دیدم، فاطمه اختصاری عزیز، گفتمون غلط نامه ته قرآن رو که نوشته مثلا کجا مثلا ترجمه مثلا فلان کلمه درسته، غلط نامه چاپ میکنن که مثلا ایرادای تایپی و ایرادای چیز رو مثلا مینویسن آخر، حتی اون رو از حفظ بودیم. اون روزنامه که من میذاشتم لایه در، روزنامه که لایه در میذاشتم یه بریده روزنامه بود، یعنی از هر 7-8 تا کلمش فقط مشخص بود، کل اون رو از حفظ بودم، یعنی کلمات رو خورده بودم واقعا. و واقعا حتی میگم با زندان‌های انفرادی داعش، نمیدونم گوانتانامو، با هیچ جا قابل مقایسه نیست واقعا این بند دو الف ایران. حتی
ببخشید میخندم جایش، چون واقعا اینقدر سورئاله این صحنه ها، میدونی آدم واقعا واگانش دیگه نمیتونه نشون بده. ولی من هرچی من خوندم در مورد انفرادی، میگن جزء بدترین جنایاتیه که برای دیگه انسان میتونن انجام بدن و واقعا خب میدونیم خیلی وحشتناکه این حس. من دقیقا همیشه میگم پدرم فکر میکنم که تو انفرادی بود، تمام همکاراش، و اصلا این حمله وحشیانی که مدام همه اینا رو گرفتن و با این داستان خودت دقیقا. و میدونی برای من چیزی که عجیبه که خیلی از این آدمایی که میگیرن و زندگیشون رو نابود کردن، آدمایی که عاشق ایرانن، آدمایی که دارن خدمت میکنن به فرهنگ، به محیط زیست، به علم، به تکنولوژی، یعنی حتی برای بقای خودشونم به نفعشونه که از این آدما نگهداری کنن، به این آدما برسن، به این آدما جایزه بدن، به این آدما بهشون میدونی از اینا تقدیر کنن، از اینا بهشون احترام قائل باشن. و من نمیدونم تو چه تایملاینی ما زندگی میکنیم که اینقدر تلخه، با یه مش آدم کهن فکر اینجوری گیر کردیم که میدونید اون طعم قدرت وقتی که چشیدن و بهش رسیدن، چون وقتی ما رو ریخته بودن گرفتن خونه هم قشنگ این اطلاعات سپاهی ها میگفتن خواه دور شما تموم شده. میگم کی ما مثلا دور کی تموم شده؟ کجا داری زندگی میکنی اصلا؟ تو چه دنیایی داری زندگی میکنی؟
واقعا متاسفانه دقیقا همین چیزیه که میگی. یعنی من آدمی بودم که واقعا کشورم عاشقانه دوست داشتم. یعنی من خب بهت بگم از بچگی موقعیت رفتن از ایران رو داشتم، از بچگی بالاخره میتونه بعد اصلا من میتونستم داروخانه داشتم دیگه، آقا میتونستم داروخانه هم درآمد خوب بشتم کنج خونم لذت ببرم از زندگیم. خب ولی میشستم کارگاه رایگان میذاشتم، میرفتم سفرها، میرفتم تو مدرسه استعدادیابی میکردم، این بچه ها رو میآوردم. من با شاگردام نه فقط در حد مثلا شعر و داستان کار کردن، مشکلات زندگیشون رو حتی حل میکردم. نمیدونم خواستگاری کسی رو نداشتن براش باشون بره، من مثلا پدر مادر نداشتن، میرفتم خواستگاری براشون. نمیدونه یعنی واقعا خونه من، بچه‌ای که داخل ایرانن الان دارن گوش میدن احتمال خیلی هاشون بدونن دیده باشن، خونه من درش وا بود، یعنی همه آدما میرفتن میومدن. من اصلا گاهی آدما رو میدیدم تو خونم که نمیدونستم اینا کیان دقیقاً، یعنی مثلا یه حالتی که درش رو به همه بازه، هر کسی میخواد میتونه بیاد کتاب برداره کتابخونه شروع کنه اون گوشه خوندن، فیلم ببینه با بچه‌ها. کارگاه‌های من همچنین رایگان، درش رو به همه باز و همیشه، یعنی خودشون اونجا که منو گرفتن خب خیلی تلاش میکردن برای من یه پرونده اخلاقی هم بسازن. یعنی تو ایران که میدونی یه روشی دارن که هر کسی که میگیرن علاوه بر اینکه حالا اتهامات سیاسی، جاسوسی، توهین مقدسات همه اینا رو بهش میزنن، سعی میکنن یه چیز اخلاقی هم براش بسازن که از اون هم بهش فشار بیارن. اینا زندگی منو گشته بودن. یک نکته ای که از لحاظ حتی جمهوری اسلامی خب غیر اخلاقی باشه بازم پیدا نکرده بودن، چون من شبانه روزم کتاب بود، فیلم بود، نمیدونم آموزش بود، تدریس بود، و در واقع آخرین چیزی که به من بستن و 99 ضرب شلاق من به خاطرش گرفتم این بود که من چند سال قبل اینها مثلا یه عکس بفرستن که من دم یه انجمن شعر با یه خانوم مسنی دست داده بودم، دست داد دست در جای عمومی دست داده بودم، و این رو به عنوان مثلا چی کردن، اسمش گذاشتن رابطه نامشروع مادون زنا، و این رو به عنوان در واقع پرونده اخلاقی من رو کردن. 99 ضربه شلاق به خاطرش.
نه آدم مغز آدم سوت میکشه مهدی، واقعا مغز آدم سوت میکشه که نمیدونه اصلا چی بگه وقتی که با این چیزا طرف میشه و اینو از هر ابزاری استفاده میکنن برای تحقیر، برای ترسوندن، برای خشونت. واقعا یعنی هر چی زودتر فقط برن اینو از این کشور، از این سرزمین، راحت شیم از دستشون واقعا. و امیدوارم میگم مردم ها خب به مراتب بیشترن اونایی که ضد این دولت هستن، و ولی میگم منم خودم اینجا خودم جایگاهی نبودم که بگم چی کار کنم یا چی کار نکنم، ولی فکر میکنم که تا اون متوجه نشن که این سیمرغ گنده ایم که یا چون منتظر غرب موندن هم چیزی رو حل نمی کنند. ما دولت های غربی قرار نیست که به ایران نجات بدن، خودمون با خودمون رو نجات بدیم در خط اون، ولی خود یه مبحث جدایی و ایناست. ولی قبل از اینکه بریم تو اون صحبت، دوستان وقتی که آزاد شدی میخوام بدونم حس و حالت و چی شد، از ایران رفتی، چقدر بعدش از ایران رفتی، چه جوری بود، چیزو یواشکی رفتی یا با اجازه داشتی از کشور خروج بشی و اینا، چون خود اونم یه کلا یه داستان فکر کنم مفصلیه.
میگه یکی داستان از پر آب چشم. خب واقعا من بهت بگم توی انفرادی اگر زرد کشیدنام و عدد 10 در نظر بگیری، اتفاقایی که تو 2 سال بعدش در نظر بگیری برای من افتاد 1000 بود. یعنی میخوام بگم تازه بدبختی من شروع شد. من اومده بودم بیرون، موبایلام که دست سپاه بود، لپتاپم دست سپاه بود، هیچ وسیله نداشتم. بعدنم که پس دادن موبایلا رو ریسیت فکتوری کرده بودن، لپتاپا رو هم سوزونده بودن هارد ها رو که هیچ چیزی برای من نمونه. یعنی من اومدم بیرون، اولا بخشی از زندگیمو از دست دادم، یک عالمه از اشعارم، یک عالمه از کتابام، یک عالمه از مقالاتم و همه اینها رو که نوشته بودم و خب مثلا یه نسخه ازش فرض کن توی یاد کاغذ بود، یه نسخه ازش تو هارد بود، یه نسخه ازش ایمیل من بود، یه نسخه چند جا گذاشته بودم، اما همه اونا رو اومده بود اطلاعات سپاه دست خودش گرفته بود دیگه و هیچ کدوم دست من نبود. و بخشی از زندگی من، یعنی 10 سال از عمر من، نوشتن من، تلاش من برای همیشه نابود شد و بعد با این مسئله کنار میومدم. دوم این که اون زمان مثل الان نبود که نمیدونم زندانی سیاسی، الان مردم هم میگن هورا بی بی هورا، همه مثلا بغلش میکنن. من اومده بودم بیرون مثل جزامی بودم، یعنی باور نمیشه خیلی از دوروبری ها، فامیل، دوستا از من فاصله گرفته بودن، شاگردای خود من تو شبکه های اجتماعی بلاک هم کرده بودن از ترسشون که نکنه مبادا از این زندانی شدن، سیاسی شدن یارو چیزی بهشون بماله و اونا برایشون مشکل ایجاد بشه. و اون شرایط بعدم هر روز، هر چند روز یک بار بازجوی من در اطلاعات سپاه زنگ زد به خونه، تهدید میکرد. من اجازه نداشتم در هیچ محفلی شرکت کنم، شب شهری شرکت کنم. با خبر شده بودن که من میخوام برم نمایشگاه کتاب، یه کتاب بخرم، چند کتاب بخرم، و حالا تلفن‌های ما رو شنود میکردن، احتمالا تلفن‌های خونه رو، و زنگ زدن همینجوری به طور واضح همینجا، یعنی احتمالا صدای من رو هم میشنون دیگه، همیشه مطالب من رو دنبال میکنن. به من این جمله رو گفت، گفت ببین شنیدم میخوای بری نمایشگاه کتاب، تو آدم نشدی؟ منظورتون چیه؟ میخوام برم کتاب بخرم. گفت ببین من شنیدم میخوان نزدیکای نمایشگاه کتاب با ماشین از رود رد بشن، اگر بعدن یه بلایی سرت اومد خانواده شاکی نشن که ما تذکر ندادیم. ما یعنی شما من تهدید به مرگ میکنید؟ گفتم ما که نمیخوایم کاری کنیم، بالاخره ما کارمون اینه، ما اطلاع کسب کردیم که یه عده‌ای میخوان این کارو باهات بکنن. این رسما تهدید به مرگ میکردن منو، برای اینکه میخواستم برم نمایشگاه کتاب یه کتاب بخرم، برای اینکه در واقع من رو از هر گونه خروج، من 2 سال تمام تو خونه نشسته بودم، هر بار صدای زنگ میومد، هر بار باد میومد در رو تکون میداد، هر بار کوچکترین صدایی میومد من تشنج میکردم میافتادم وسط خونه. یعنی روزی نبود که من تشنج نکنم تو خونه، و اصلا ترومای شدید صدای در و صدای زنگ. هنوز موبایل من رو سایلنته، یعنی خودم میرم چک میکنم ولی صدایی نداره، چون به صدای موبایل حساسم و حالم بد میشه. تو اون دو سال من این زندگی رو تجربه کردم. خب یه وکیلی داشتم واقعا هر جایی که هست سلامت باشه، آقای امیر رئیسیان، که وکالت خیلی از بچه های سیاسی دیگرم به عهده گرفته بعدا و واقعا انسان با شرفیه، بدون اینکه یک قرون پول از من بگیره، فقط و فقط به خاطر انسانیت و حقوق بشر وکالت من رو به عهده گرفت. دو سال تمام با من اومد دادگاه ها. ولی این دادگاه ها چجوری بود؟ من شعبه 28 بودم، قاضی مقیسه، دادگاه انقلاب تهران. ما خونه اون کرجه، ما کرج زندگی میکنیم. هر ماه برای من قرار دادگاه میذاشتن، من از کرج راه میافتادم، میرفتیم تا اونور تهران، خیابون متحریر، دادگاه انقلاب وای میستادیم تا دادگاه شروع بشه. من خب خانواده که نمیذاشتن وارد بشن، من میرفتم بالا توی اتاق دم راه رو میشستم، مثلا تا زور 12:30 وای میستادیم. بعد میومد منشی دم در، دو حاج آقا گفتن وقت ندارن، ماه بعد دیگه. دوباره ماه بعد این تکرار میشد، دوباره ماه بعد این تکرار میشد، دوباره. یعنی یک شکنجه دائم که هیچ دادگاهی تشکیل نمیشد، اما من هر ماه میرفتم، هی حرفامو آماده میکردم، صحبتامو آماده میکردم. آخرش هم که دادگاه تشکیل شد چی شد؟ حالا آقای امیر رئیسیان وکیل مطرحی داخل ایران هم هست و میتونه شهادت بده، تایید کنه حرفای من رو. یعنی انقدر حرفم غیر قابل باوره که واقعا این جمله رو میگم. دادگاه من خانم اختصاری و کیوان کریمی از بچه های فیلمساز و نویسنده بود در مورد همین پرونده شاهین نجفی. من و آقای نجفی، آقای کریمی، کیوان کریمی داخل دادگاه بودیم. یه دفعه قاضی شروع کرد در واقع تفهیم اتهام کردن من. آقای رئیسیان بلند شد، من که سر در نمیارم این چیزا رو، مثلا تو زندگیم هم کلانتری هم نرسیده بود. گفتش که حاج آقا شما دارید از رو حکم تفهیم اتهام میکنید؟ یعنی اون برگه‌ای که دست قاضی مقیسه بود توش برگه حکم دادگاه بود. قبل از این که دادگاه من برگزار بشه، تفهیم اتهام بشم، من دفاعیاتم رو بگم، وکیلم مدارکی که داشتیم که مثلا آقا این مسئله که شما بستید دروغه، اصلا این راست نیست، به قاضی را بده، حکم از صادر شده بود، جلوی قاضی مقیسه بود. و قاضی مقیسه یه جمله گفت، تو مروی ورق پاره هم باشه تفهیم اتهام میکنم. یعنی بعد خیلی هم داد کشید سر وکیل من، خیلی بی احترامی که کرد، که آقای رئیسی هم به من گفت فقط به احترام تو بود و برای اینکه پروندت خرابتر نشه که من بلند نشدم مثلا جوابشو بدم و بذارم تو دهنش. واقعا میخوام بگم یعنی این اتفاقایی تو دادگاه های ایران، بی دادگاه های ایران اتفاق میفته و من مطمئن بودم تبرئه میشم. یعنی من روز اول مطمئن بودم تبرئه میشم، هم من هم خانم اختصاری، چون نه جرمی مرتکب شدیم، نه اون شعری که مثلا حالا به واسطش حالا میگن شاهین نجفی مرتده مال ما بود یا ربطی به ما داشت، نه اینکه پولی گرفته بودیم که بگن آقا مثلا ارتباط با خارج از کشور نمیدونم اینا، نه مثلا فعالیت مثلا تو خیابون ما رو گرفته بودن، سلاح گرفته بودن. و ما تا روز آخر مطمئن بودیم و من مثلا خب میگفتم میمونم و بعدش زندگی میکنم با تمام فشارها، با تمام آزارها. و خب یه سری افرادی که یه مقدار حرفه‌ای تر بودن گفتن نه مهدی، برات اینا یه حکم تعلیقی میزنن برای اینکه روت فشار بیارن، تو تحت آزار قرار بدن، بالاخره میزنن. اما هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاد. در سال 94، مهر ماه 94، حکم من و خانم اختصاری اومد. خانم اختصاری 11 سال و نیم زندان و 99 ضرب شلاق، من 9 سال زندان و 99 ضرب شلاق، کیوان کریمی هم اگر اشتباه نکنم 7 سال زندان و 99 ضرب شلاق. یعنی اصلا حکم یه غیر قابل باوره واسه 4 تا شعر، واسه ادبیات. اصلا شعر مگه میتونه چیکار کنه نهایتا که شما اینقدرش میترسید؟ و همونجا خب من امید داشتم گفتم شاید تو تجدید نظر بشکنه، و وقتی تجدید نظر هم عیناً حکم تایید شد، من از اینا فرار کردم. پاسپورتم که نداشتم، پاسپورتم رو سپاه پاسداران توقیف کرده بود و ممنوع خروجم کرده بود. من خب با توجه به اینکه صورتم و چهرم شناخته شده بود تو ایران و خیلی سخت بود فرار کردنم، خیلی سخت بود، چون در واقع تقریبا مثلا هر شهری میرفتم، هر اتوبوسی میرفتم، مردم میشناختن من رو، حداقل یکی دو نفر مثلا بودن که بشناسن. کاری که من کردم با گیریم سیبیل و عینک و اصلا یه قیافه عجیبی رفتم کردستان و فرار کردم با کمک بچه های حزب دموکرات، فرار کردم رفتم کردستان عراق و تو کردستان عراق مدتی اونجا توی شهری به نام کوی قایم شده بودم و از اونجا بعد اونا به من گفتن که اینجا هم امن نیست برات، به خاطر اینکه ایران توی عراق خیلی نیرو داره، ایران خیلی جاسوس داره و من تمام مدت توی اتاق بودم، از اتاق بیرون نرفته بودم برای اینکه نبینه کسی منو. و بعد یه دونه قاچاقبر دیگه پیدا کردن و باز از کردستان عراق، باز هم از طریق مرز، باز هم از طریق کوه عین قبلی دوباره فرار کردم، رفتم ترکیه، اونجا پناهنده شدم در واقع به UN تو ترکیه. بعد از یک سال و نیم هم در واقع یک مؤسسه‌ای به نام آیکورن که زیر نظر انجمن قلم، زیر نظر انجمن پنه، برای من یه دعوتنامه لطف کردن، فرستادن، گفتن شما به عنوان هنرمند مهمان بیاین به در واقع شهر لیلهامر نروژ. منم نشستم فکر کردم، یعنی بعد انتخاب می‌کردم که آیا، چون پرونده‌های ترکیه خیلی طول می‌کشه الان مثل سابق نیست، که آیا میخوام چند سال دیگه بمونم در ترکیه و برم آمریکا یا نه همین دعوت رو قبول کنم و برم به عنوان هنرمند مهمان در نروژ. نهایتا با توجه به اینکه واقعا ترکیه کشور ناامنی بود و من واقعا از شرایط روحیم اصلا مساعد نبودم اونجا بمونم، تصمیم گرفتم که بیام نروژ و الانم از تصمیمم راضیم. جای به قول من نروژ خیلی کشوره بی هیجانیه، با روحیه من نمیخونه، علاوه بر آب و هوا خیلی بده، شهر من مخصوصا الان میگم منفی 20 30 همش بسیار دماش پایینه، اما اون آرامش و امنیتی که سالها از من دریغ شده بود حداقل به من داده. حداقل اگر اینجا صدای زنگ میاد من یه لحظه یه چیزی تو دلم تکون میخوره، اما بعدش آروم میشم، میگم اینجا نروژه، دستشون بهم نمیرسه و این خیلی اتفاق بزرگی تو زندگی من.
عجب داستانی. اینا رو باید یه کتاب یه فیلم بکنی یه روز، مهدی واقعا نمیدونم کردی اوردی یا نه. ولی فاطمه چی؟ فاطمه هم با تو اونم زد بیرون از ایران یا نه؟
ما با هم فرار کردیم. ما با هم فرار کردیم و فاطمه واقعا خیلی هم سخت بود. یعنی دوستانی که میدونن مثلا ماه دی ماه و آذر ماه در واقع فرار ما از ایران 17 آذر بود و فرار ما فکر کنم از در واقع کردستان به ترکیه دی ماه بود. آذر ماه و دی ماه کوههای اونجا وحشتناک، آدم تا کمر تو برف، سرما وحشتناک.
چه انگیزه ای داشتی؟ یه ذره میتونی به اون حس حالا بگی؟ خیلی برام جذاب و جالبه. خب اون حس حال ترس، خسته، ولی یه انگیزه و یه نیروی تو ترسش که تو داره پشت میکنه که هر قدم سخت سنگینتر و بعدی رو برداری که برسی به اون هدفت، به اون آزادی. میذاره من میبری تو اون حس حال اون روزا اگه اشکال نداره؟ خیلی برام جالبه.
این حس حال اون روزا خیلی وحشتناک بود، چون میدونی من در واقع مثل یه وسواس فکری افتاده تو سرم که در واقع اگه دست اینا افتادن چیکار کنم، چون نمیخواستم زنده دست اینا بیفتم. یعنی آماده بودم، گفتم هر جایی که اگه منو گرفتن خودم رو میکشم، چون دیگه حاضر نیستم به زندان برگردم. نمیذارم، زندم نمیذارم دست اینا بیفته، واقعا مطمئن بودم. یعنی و بعد صدها بار، صدها پلن مختلف که میرم اینجا این اتفاق میفته، لب مرز این چی میشه، یعنی هی به آینده فکر میکردم به صورت بیمارگونه ها، نه اینکه بخوام برنامه ریزی کنم و حالم بد بود. ولی چیزی که منو مطمئن میکرد رفتن، نمیدونم، واقعا شوق انسان برای آزادیه، ادبیات، هنره، چون من واقعا عاشق نوشتنم، یعنی با هنرم هم که زندم. من تو زندگی شما همه چی ازم بگیر، الان من تو نروژ تو لیل همه شهر کوچیک زندگی میکنم، دوستام از دست دادم، خانوادم از دست دادم، پولم از دست دادم، کتابا، همه معروف خوشبختیام و چیزایی که خوشحالم میکرد از دست دادم، ولی همین که میتونم بشینم پای لپتاپم بنویسم، این منو آروم میکنه، این منو خوشحال میکنه. به قول مارکز زندم که روایت کنم واقعا. و اون لحظه از این که من باید برسم و بنویسم و تو دهنی باشه به اینا، من باید زنده بمونم به اینا که منو سعی کردن له کنن، خورد کنن، موفق نشن. من سال 92 که بیرون اومدم یه بار همین اتفاق افتاد، یعنی اینا تمام شعرها و داستانامو گفتم ابی برده بودن. من وقتی که فهمیدم این ماجرا رو چند روز اول گریه کردم و حالم بد شد و اینا، بعد شروع کردم یه دونه تقویم خریدم، یه دونه سررسید توش نوشتن، دوباره شعرهای جدید نوشتن، دوباره داستانهای جدید نوشتن. گفتم اینا از شعرها و داستانهای من میترسن، اینا نوشتن من میترسن، پس باید دوباره بنویسم، بهترش رو بنویسم. من همون رمانی که اونا به این بردن به نام گفتگو در تهران که سال 89 نوشته بودم و اونا به این برده بودن، توی ترکیه دوباره از اول نوشتمش. خیلی عوض شد، خیلی تغییر کرد، چون بالاخره تو میخوای حافظه بنویسی و بعدم اتفاقا شب بهتر شد، چون بخشی از این رمان در سلول انفرادی رخ میده و من قبل از اینکه این رمان رو بنویسم تصویر واقعی از دوستانم که هنرمنده که رفتن زندان اینا شنیده بودم، خودم لمسش نکرده بودم و وقتی که خودم تجربهش رو پیدا کردم چیز بهتری نوشتم اتفاقا.
چقدر جالب، چقدر جالب. واقعا میگم عجیبه دیگه این زندگیایی که ما کردیم و هممون میگم یه جوری یه ضربه خوردیم، ولی این حرفت خیلی قشنگه. درست حرفی هم هست که همیشه من میذارم که واقعا زندگی تو و زنده بودن تو بزرگترین انتقامیه که میتونی بگیری از اینا. این همین چیزی که منم اعتقاد دارم. منم روزایی که با افکار خیلی سخت و فکرای خیلی دارک میگذرم و همین این یکی از مهمترین انگیزهایی که زنده موندنم همینه و نباید اجازه بدیم که این ور دنیا برام این ور هر جا میپرسن نمیترسی یا فلان، چی بترسم بابا دیگه، ما همه زندگیمو گرفتم نابود کردم، از چی بخوام بترسم؟ میدونی جوکه قشنگ، چیزی ندارم که بترسم. این حرفو نزنی یا اون حرفو بزنی، نه از سپاه میترسم نه از آدم دیگه واقعا، یعنی اصلا تو خود میترسم. چیز خنده دارم این تمرین کنسرتم یارو آلمانی میگه آقا در آرومتر، من پای میکروفون فارسی گفتم بچه‌ها ما با سپاه دیل کردیم، تای حلقتون جیغ بزنید داد بزنید انقدر بلند که دهنه همه صاف شد توی ساختم. این واقعا اصلا این چیزا واقعا دیگه برای ما انگار دیگه بچه بازیه. وقتی که تو با اون شدت هیولا مواجه میشی و میدونی شنیدن داستان تو برای من خیلی خوبه، منم انگیزه بیشتری میده. من فکرم خیلی مهمه که ما داستانامون رو هی تکرار کنیم، با هم درش به اشتراک بذاریم، دیگران بشنون بدونن اسمای میام. فقط من و تو و پدرم و آدمای دیگه ای که این قبه ضربه خوردن از دست این نظام هیچ فراموش نشن، خیلی مهمه. من نمیخوام فقط همه یه هشتگ بشه، من به آرزوی اون روزی هم که کشور ما دیگه هشتگی نباید لازم باشه بره اسم کسی یادش باشه، اسم آدما توی درخت ها و جنگل ها و کوه ها باشه، اسمشون رو کتاب ها باشه، اسمشون تو دیوار مدرسه ها باشه، نه هشتگ. یعنی آرزومونه به اون روز برسیم که دیگه اسم هیچ کسی هشتگ نشه.
واقعا یه جمله خوبی گفتی در مورد آدم های گمنامی که هستن. من خب مثلا من به واسطه حالا اینکه مشهور بودم، شاعر نویسنده بودم، کتابام پرفروش بود، اینا خبرم رسید به گوش همه، از من حمایت شد، نمیدونم کمپین درست شد، اومدن دم نمیدونم دادگاه انقلاب یه ده به عنوان اعتراض نمیدونم اینا. اما خیلی تو همین پرونده شاهین نجفی که در واقع همکار شاهین نجفی بود، تو همین پرونده بسیاری از افراد رو گرفتن، بسیاری دختر پسرای کوچولو 18 ساله 19 ساله 20 ساله، من توی در واقع اونجا صداشون از اتاقای بغل میشنیدم که میومد. خب هیچکی الان نمیدونه اصلا اونا کیان، هیچکی نمیدونه اونا کجان، نمیدونه چی بهشون رفت. من چند نفرشون رو که پیگیر هستم سراغ میگیرم، اینا هنوز بعد 10 سال دچار مشکلات افسردگی، مشکلات روحی، مشکلات اقدام به خودکشی، اصلا زندگیشون نابود شده و متاسفانه خب هیچ کسی هم اسمشون رو جایی نمیاره چون شناخته شده نیستن و حتی ما هم جرئت نمی کنیم زیاد خبرشون رو مانور بدیم چون براشون مشکل درست میشه، چون داخل ایران هنوز هستن و مثلا میشون میگن که نمیدونم دوباره روشون حساس میشن، دوباره میبرنشون بازجویی. یعنی میخوام بگم این آدمهای گمنام رو فراموش نکنیم، به ازای هر اسمی که به گوش ما میرسه ده ها اسمی هستن که متاسفانه به گوش ما نمیرسن.
آره واقعا مهدی، من خیلی من احساس کنم باید یه اپیزود دیگه باید ضبط کنم چون الان یه ساعت خورده هم هستش حرف، من نمیخوام زیادی سرات رو درد بیارم، ولی واقعا خیلی برام جالب و جذاب بود چندان داستان. خب برای من خب برای من خیلی احساسیه دیگه این قضیه، بخاطر اینکه برای من خیلی نزدیکه اتفاقی که برای خانواده افتاده. و دمت گرم که انقدر قوی، میدونی من خیلی حال میکنم با روحیه و انرژی تو، میبینم لبخند میزنی و میدونی و داری زندگی تو با تمام قوت
خود. صدا قطع شد رام عزیز.
صدا میاد الان یا نه؟
الان صدا.
نه داشتم میگفتم که واقعا دمت گرم، یعنی انسان خیلی حال میکنم که با این شوق و با این عشق به زندگی داری ادامه میدی و کار میکنی و اینستاگرامت هم دنبال میکنم و در ضمن اینستاگرام مهدی هم حتما خودتون میدونید سید.مهدی.موسوی و وبسایت خودش هم مهدی.موسوی.net هست. حتما پیگیر کاراش باشین. من نمیدونم تو آمازون کتاباتو میفروشی؟ جایی الان آنلاین کتاباتو میفروشی یا روی سایت خودت؟
توی آمازون کتابی که خارج از ایران چاپ کردم یکی دو تاش هست، توی سایتی هم به نام lulu.com lulu.com اونم یکی دو تاش هست، چون آمازون جدیدن کتابای فارسی رو دیگه منتشر نمیکنه متاسفانه و در واقع حالا کتاب جدیدم توی lulu.com، کتاب قبلی تو amazon.com، یه عالمه کتابم دارم که داخل ایران چاپ شده، حالا چه روزی بتونم دوباره تایپشون کنم و دوباره جمعشون کنم و اینجا چاپشون کنم.
ببینم الان مثلا کارت بیشتر یعنی فول تایم نویسندگی و شعر و ایناست یا کار دیگه هم انجام میدی در کنارش؟
ببین کار که خب مثلا ببین من الان یه دونه مثلا کارگاه رایگان مجازی داشتم که چهارشنبه ها داشتم، سعی کردم مثلا توی این چند سال با بچه داخل ایران در ارتباط باشم، اون ارتباط رو حفظ کنم، کمک کنم. کار ادبی هم هست، یعنی کارگاه کاملا تخصصی ادبیه، یه هر چند وقت یه بار برگزار میکنم. جمعه ها تو تلویزیون کانال وان یه برنامه ادبی دارم که مثلا مردم زنگ میزنن شعراشون رو به صورت زنده میخونن، براشون نقد میکنم، صحبت میکنم، موسیقی پخش میکنم، اونم هست. ولی بیشتر وقتم کار ادبیاته و فول تایم حالا به قول معروف حالا از راه ترانه، از راه مقاله چاپ کردن یه پولی در میاد، یه زندگی بخور نمیری هست. واقعا خیلی زندگی سختیه، خود میدونی از راه هنر زندگی کردن خیلی سخته. ولی خوشحالم. یعنی اون خوشحالی یه چیزیه که ساده به دست نمیاد و خوشبختی برای آدم ها یکی ماشینه یکی خونه است. برای من همین که مثلا الان نشستم با تو دارم صحبت میکنم یه گوشه از خوشبختیه.
دمت گرم. آره منم یعنی اینو کاملا میفهمم، برای منم یعنی همین شد دیگه، بعد از دست دادن همه چیز. و همین شده کوچولو هم خیلی خوبه که آدم بتونه خوشحال کنه و نگه داره. اون من خودم هر وقت طمع قدرت میکنم یا پول یا حرص میزنم برای چیز بیشتری، همیشه و کله میرن تو در دیوار. اصلا این کار با همون چیزای سعادت هم عشق حالتو بکن و حال زندگی رو ببر. ولی تو این روزا هم دیدم دیگه مثلا شعرهای هم که میرسه خیلی مرتبطه به اتفاقاتی که امروزا توی این داستان و توی این جنبش داره پیش میاد. خیلی خیلی برام جالبه این آخرین سال ازم میپرسن. برای اگه حال میکنی یه موقع دیگه با هم یه پارت 2 بریم ضبط کنیم و دوست دارم شاید در مورد بعدن زندگی تو نروژ و اینا و مهاجرت و اینا بیشتر صحبت کنم بعدن. ولی سوال آخرم اینه که چون من چیزی دقت کردم اینه که توی هنر ایرانی ادبیات خیلی مهمه نسبت به مثلا من به عنوان موزیسین توی غرب، شعر اونقدر مهم نیست بدون تعارف. یعنی شعر ارجحیت نیستش توی ساختار موزیک. ممکنه توی کورس یه چیز کچی باشه که همه یادشون بمونه، ولی ساختار آهنگسازی توی غرب شعر توی ارجحیت نیست. ولی توی فارسی برعکسه، یعنی مردم براشون شعر مهمترین چیزه. یعنی قبل از اینکه هر چقدر موزیک کول باشه یا این باشه یا هر ژانری باشه اصلا مهم نیست، شعر خیلی خیلی مهمتره. من خب مثلا خب خیلی موزیکای دارم، شعرای شعرها تخمی ان، یه سری باحالن یه سری اوکی ان معمولی میدونی و خیلی جالبه وقتی که اون نقدها رو میشتم یا ارتباطایی که بچه‌ها برقرار میکنن با شاعرای مختلفی هم که کار کردم. من چون خب فارسی برام خیلی سخته نوشتن، به انگلیسی برام خیلی راحت تره. خیلی وقتا به انگلیسی من یه چیزی مینویسم بعد میگم که برام ترجمه کنه. فکر برای چیه که فکر میکنی اینقدر ما اهمیت میدیم به ادبیات؟ این یعنی فکرم بهترین کسی داشت سوال کنم خودتوه.
خیلی سوال خوبیه و خیلی بحث مفصلی خودش میشه یه دونه
اپیزود راست میگی بریم در
ولی خیلی خلاصه کوتاه بگم. ببین من یه تجربه بگم از نروژ، حالا بمونه برای اون اپیزودی که میخوایم با هم در مورد مهاجرت صحبت کنیم، چون خیلی واقعا مهاجرت مسئله وسیعه و آسیب شناسی خودش رو داره. ولی واقعا من اینجا مثلا رفتم شعر بخونم، بعد مثلا دیدم 7 نفر، 6 نفر، 9 نفر، 12 نفر تو سالن هستن. بعد مثلا 20 نفر، اونم اکثرا پیر زن، پیر مرد، مثلا نسل نوجوان و جوون بیشتر میرن موسیقی، بیشتر میرن کنسرت. اصلا خیلی کم میاد. مثلا تو ایران من میرفتم شعر بخونم با وجود که ممنوع بود، تبلیغات نمیشد، تو سایت ها اسمم نمیخورد، تو روزنامه ها اسمم نمیخورد. باور نمیشه سالن، یه سالن مثلا 300 نفری 200 نفری دیگه الان مردم دارن میشنون صدای من رو، چیزی نیست که مثلا بتونم خالی ببندم به قول معروف، پر میشد. روی پله ها مردم میشستن، یه دفع سرپا مثلا پشتشون میستادن که مثلا میخوایم شعر بخونیم. چی میشه که حالا نه، حالا من میگم خب مثلا غریبم توی نروژ، مثلا مشهور نیستم، واقعا مشهور نیستم. خود شاعرای نروژی هم که میان اون استقبال و نمیدونم چی عجیب وجود نداره، مخصوصا نسل نوجوان و جوان استقبال نمی کنن. من احساس میکنم به خاطر اول تاریخچه ادبیات در ایرانه، یعنی اون بک‌گراندی که ما داریم. من همیشه مثال میزنم، توی ایران پدر بزرگ مادر بزرگامون که حالا مسلمان بودن و اعتقاد به قرآن و خدا داشتن، کنار قرآن روی تاخچه دیوان حافظ رو میذاشتن. اونایی که یکم ملی‌گراتر بودن، من یادم شاهنامه فردوسی میذاشتن، یه سفره هفت سینمون شاهنامه میذاشتن، حافظ میذاشتن. خیلی از پدر بزرگا و مادر بزرگا آخر شب مثلا از گلستان سعدی میشستن حکایت میخوندن. یعنی ادبیات با همه زندگی ما ایرانی ها از دیرباز گره خورده بود. برای همینه مثلا من رفتم اسپانیا یا یونان مثلا اجرای برنامه داشتم، اونجا هم سالن پر شده بود، اونجا هم استقبال وحشتناک بود، استقبال شدید زیادی بود، به خاطر اینکه یونان، اسپانیا، اینا هم تاریخی غنی دارن از ادبیات، اینا هم مردمشون در واقع بخشی از زندگیشون خیلی با ادبیات گره خورده. و بعد مردم ایران شعر رو دوست دارن، حالا به هر علتی که نمیدونم، به علت ناکامی هاشونه، به علت نوستالژی شونه، به هر علتی. و شما ببین ورزشگاه میرن، ورزشگاه فوتبال معمولا پایین ترین قشرا، به قول حالا نمیخوام توهین کنم، من خودم ورزشگاه میرفتم، خیلی هم میرفتم، اما مثلا خیلی هاشون لاتولوت بودن، خیلی هاشون لومپن بودن، اما اونجا که میخوان مثلا توهین کنن به داور، مثلا میگن توپ تایم فشفشه فلان، مثلا میگن شیر سماور، نمیدونم اگزوز خاور فلان، حالا نمیخوام بگم حرف سکسیستی و توهین‌آمیزیه اما یا هوموفوبه، اما نکته که وجود داره، میخوام بحث اینو بگم، حتی برای فحاشی به داور مردم شعری میخونن که هم وزنش درسته هم قافیهش درسته. دیگه حالا بریم تا تهش. یا این شعر واقعا بخشی از زندگی ما شده. من یادم مثلا توی کلاسمون توی دانشگاه، از بین مثلا 60 نفر که سر کلاس داروسازی بودیم، خب من داروسازی خوندم، دکترای داروسازی، یعنی یه رشته که به ادبیات بی‌ربط‌ترینه، و بعد مثلا بچه‌هایی که خیلی هم اهل علوم انسانی هستن مثلا میان اون رشته. توی کلاسمون به غیر از من که حالا شاعر حرفه‌ای بودم، حدود 5 نفر یا 6 نفر دیگه شعر میگفتن، و یعنی 6 نفر از 60 نفر، یعنی 10% یک کلاس تازه بی‌ربط، بالاخره یه چیزایی حالا خوب یا بد، ترانه، شعر، قطعه ادبی می‌نوشتن. و شما اگه جمعیت ایران 80 میلیون فرض کنی، یعنی حتی اگر این درصد درست باشه 8 میلیون ایرانی شعر میگن، یعنی جمعیت نروژی که من درش زندگی میکنم 5.5 میلیونه. یعنی اگه شاعرای ایران بدون به سمت نروژ میتونن نروژ رو بگیرن و تصاحب کنن.
چقدر باحال، چقدر بامزه. آره خیلی بحث جالبه که به نظرم بگو. نه همین میخوام بگم، بحث خیلی جالبه که خیلی دوستام عمیق‌ترم بعداً با هم بریم ادامهش بدیم. واقعا خیلی خیلی خیلی، هر جا میری، هر خونه میری، یه مادر بزرگی، پدر بزرگی، جوونی، کسی کتاب شعری در میاره میخونه، یا یه اتفاقی حتی بر بینه، این ضرب المثلامون که بعد به یه شعری رفرنس میده و قد شدی استانی فکر کنم مهتی هستی
الان
قد شد. آره خلاصه همین میام، همیشه تو یهو میدیدی دیگه، یه جا یه اتفاقی میفتاد و یکی یه ضرب المثل یا یه شعری از یه کسی میخوند که اون درد اون لحظه یا اون مسئله اون لحظه رو حل میکرد. و این حفظ بودن شعر خودش هم جالب بود که همه چقدر سریع اشاره میکردن به یه شعر، میدونی من مثلا من بچگیام مثلا خب پینک فلوید و اینا مثلا من چه میدونم حفظ میشدم و اینا، الان اصلا شعر رو هم بگه شعر خودم یادم نمیاد اصلا، بخوام برم کنسرت نصفش یادم میره. ولی این اینکه انقدر حفظ بودیم شعر تو فرهنگم خیلی جالبه، هر جا میگه یکی یه مصرعی از این یا از حافظ یا از خیام یا از رومی یا هر چی برات میگفت از یه داستانی و این خیلی جذاب بود. اینو مثلا توی فرهنگ میگم باز غربی حال آمریکای کانادا من اروپا قدم بودم و اونجا نمیبینی به اون صورت این داستانا، مگر اینکه توی قشر خیلی الیت و انتلکت خیلی میدونی خیلی یه دنیای متفاوتیه، نه خیلی آمن نیست این قضیه.
من رام جان یه نکته بگم، یه چیز بامزه بگم راجع به کودکی من، موقعی که راجع به آغاز شعر گفتنم که بود، یه چیزی در کنار اون تشویقای اون معلمی که باعث شد من شعر گفتن رو شروع کنم این بود که بچه‌هایی که من خونم خیلی دور بود نسبت به مدرسه، با مینی بوس سرویس با سرویسای مدرسه میرفتم سر کلاس، تو سرویس بچه‌های بازی می‌کردن به نام مشاعره، یعنی هر کسی یه بیتی می‌خوند که از آخرین حرف اون بعد اون یکی یه بیت دیگه می‌گفت. و ببین مثلا توی مینی بود اصلا این باعث شد که من علاقمند بشم شعر حفظ بیشتر بکنم و به سمت شعر گفتن بیام. خودم حتی مثلا سعی کردم یه شعرهایی بسازم که کم نیارم جلوی اون فل بداهه و حالا قایمکی بعد میفهمیدن چون اول شعرم خوب نبود مشمو میگرفتن. و ببین مثلا بازی که داخل یه مینی بوس مدرسه تیتوشان، نه مدرسه ادبیات، نه مدرسه مثلا هنرستان میشد، در واقع مشاعره بود. شاید مثلا در یک مینیبوس یک کشور آمریکایی بچه‌ها مثلا هر کی هدفونشو بذاره موزیکشو گوش بده، خیلی فرق داره دیگه.
آره خیلی جالبه، خیلی جالبه. مهدی خیلی حال کردم با حرف زدم و خیلی خیلی خوش گذشت و میگم یه اپیزود 2 3 و 4 هم با هم بریم چون داستانو زیادن و میدونی من یه چیزی که بهش خیلی هم اعتقاد دارم، این هم بحثی که گفتم بهت انتقام خوب زندگی کردن ما زنده بمونیم، الان انقدر همه تئوری پرداز و میدونی تئوریسین شدن در مباحث سیاسی و اجتماعی، بعضی وقتا فقط آدم دوست دارن یه نفسی بکشن، بتونن فقط یه گفتمان دوستانه دو نفر رو گوش کنن، الان که داره ظرف میشه، که داره ورزش میکنه، که تو تاکسی نشسته مغزش ترکیده از شدت خبرهای وحشتناکی که هر روز در کشور رو میفته. اینو من چون همش خودم دودل بودم آقا ادامه بدم الان پادکست رو تو این وضعیت نه، ولی دیدم نه استقبال میشه، چون خب یه سری اپیزودها هستن که واقعا سیاسی ترن، میگم این بحث این صحبت‌های دوستان و اجتماعی هم خیلی مهمه که ادامه بدیم و همین تو این درد و دلا بین کلمات ما بین جمله‌های ما یه حقایقی پیدا میشه و یه البرای یه آدمی که اصلا فکرش هم نمی‌کنه یا یه الماسی میشه که خیلی تاثیرگذار میتونه باشه تو روی، حتی میگم اگه روی یه نفر هم یه تاثیر مثبت داشته باشه یه کار خوبی کرده. خلاصه مرسی که واقعا همراه هم بودی امروز.
منی مرسی از تو که این بستر رو ایجاد کردی، مرسی از تو که ما رو دعوت کردی و در کنار هم بودیم، واقعا روز خوبی بود برام و باعث افتخارم بود و بابت پرحرفی ها من ببخشید.
نه با این برنامه برای همین کار را دقیقا قربونت برم میبینم،
قربونت برم، به امید دیدار زود زود میبوسم.
شکس
دوچار لکنتم ولی پر از حرف، تو قلب من زمستونه نشسته برف، حالا گوش کن بعد فراموش کن، من همیشه تلخم و همیشه سخت، گم شدم میونه هرچی نیست و هست، حالا گوش